داستان قصر میمون ها. یکی بود یکی نبود، پادشاهی بود، دو پسر و دو قلو داشت، ژان و آنتوان. چون نمیدونست کدوم یکی از این دو قبل به دنیا آمده، در دربار هم عقیده و در این مورد متفاوت بود. پادشاه نمیدونست که کدوم یکی از این دو پسر باید پس از او تاج بر سر بگذاره. روزی بهشون گفت برای اینکه عدالت رعایت بشه، کسی آزرده نشه، باید هر دوتای شما در جستجوی همسری برای خودتون مسافرت کنید. اون وقت از میان همسرای شما هر کدوم که بتونه زیباترین، کمیابترین و پرارزشترین هدیه رو به من تقدیم کنه، همسر وارث تاج و تخت من میشه. به شنیدن این حرف دوتا پسر دوقلو بر اسباشون سوار شدن، هر کدوم از طرفی به تاخت رفتن. دو روز بعد ژان به یه شهر بزرگ رسید، بلافاصله در اونجا با دختر آشنا شد، ماجرای هدیه رو براش تعریف کرد. دختر زیبا فوراً جعبه مهر و موم شده ای آورد، به دستش داد تا تقدیم پدرش کنه و بلافاصله نامزد پسر پادشاه شد. پادشاه در انتظار هدیه همسر آنتوان هم بود، بنابراین جعبه رو باز نکرد و منتظر بود. آنتوان همچنان اسب میتاخت بی اون که هیچ شهری در سر راه خودش ببینه. سرانجام به جنگل انبوهی رسید، هیچ راهی از میان اون نمیگذشت. درختها چنان در هم فشرده بود که اصلا این جنگل انگار هیچ پایانی نداشت. آنتوان شاخ ها رو با شمشیرش میبرید، راه باریکی برای خودش باز میکرد، به زحمت پیش میرفت، تا اینکه ناگهان یک محوطه خالی در برابرش پیدا شد. در انتهای محوطه قصری از مرمر گرانبها دید با پنجره‌های روشن. آنتوان در زد. حدس بزنید که کی در رو براش باز کرد؟ یه میمون. بله، میمونی در لباس سرپیش خدمت در برابرش تعظیم کرد، با اشاره دست رو دعوت کرد که داخل بشه. بعد دوتا میمون دیگه او رو کمک کردن از اسب پیاده بشه. بعد لگام اسبش رو گرفتن، به استابل بردن. مرد جوان وارد قصر شد، از پلکان مرمری فرشداری بالا رفت. در دو طرف اون پله ها دو صف از میمون ها ساکت ایستاده بودن، بهش تعظیم کردن. به این ترتیب وارد سالن پذیرایی شد، دید که یک میز بازی در اون گذاشته. بلافاصله یک میمون او رو دعوت به نشستن کرد، میمون های دیگه هم در دو طرفش نشستن. آنتوان با این حریف عجیب یک دست نرد بازی کرد. بعد از مدتی میزباناش بازی رو قطع کردن، به او اشاره کردن که آیا مایل غذا بخوره. بعد او رو به سالن نارخوری راهنمایی کردن. در اونجا میمونایی که پیشبند بسته بودن دور یک میز بسیار آراسته مشغول خدمت بودن، اما مهمونا هم همه میمونایی بودن با کلاهای پردار. وقتی که صرف غذا تموم شد، میمونایی که مشعل به دست داشتن آنتوان را به اتاق خواب راهنمایی کردن. آنتوان با اینکه کمی ناراحت و از اون چه میدید سخت در حیرت بود، چنان خسته بود که فوراً در خواب سنگینی فرو رفت. اما تازه خوابش برده بود، صدایی در تاریکی او را بیدار کرد. شنید که کسی صداش میکنه. آنتوان در حالی که به گوشه ای از رخت خوابش پناه برده بود پرسید: چه کسی منو صدا میکنه؟ صدا تکرار کرد: آنتوان، اینجا به دنبال چی اومده بودی؟ آنتوان گفت من دنبال زنی میگردم که بتونه هدیه‌ای چنان زیبا و بی نظیر به پدرم بده که هیچ چیزی مخصوصاً هدیه همسر برادر دوقلویم جان ارزش برابری با اونو نداشته باشه. تنها با این شرطه که من میتونم وارث تخت و تاج باشم. صدا که از تاریکی میومد جواب داد، آنتوان اگه منو به همسری بپذیری زیباترین هدیه رو تقدیم تو میکنم، به تاج و تخت میرسونم. آنتوان با صدای آهسته گفت بسیار خوب، ازدواج کنیم. صدا گفت خوب، پس لازمه فردا این مطلب رو برای پدرت بنویسی. فردای اون روز آنتوان نامه‌ای به پدرش نوشت، در اون خبر سلامتی خودش رو داد، اعلام کرد که به زودی همراه نامزدش باز میگرده. این نامه به دست میمونی داده شد. میمون در حالی که از درختی به درخت دیگه میپرید خودش رو به قلم روی پدر آنتوان رسون. پادشاه با این که از این نامه رسون عجیب قریب دچار حیرت شده بود، از اخباری که گرفته بود چنان خوشحال شد که میمون رو در قصر نگه داشت. شب بعد آنتوان دوباره با صدای شبانگاهی بیدار شد. آنتوان آیا تغییر عقیده دادی؟ جواب داد نه به هیچ وجه. صدا گفت بسیار خوب، پس باید فردا دوباره برای پدرت نامه بنویسیم. دوباره آنتوان نامه نوشت، حالش بسیار خوبه. نامه را به وسیله میمون دیگه فرستاد. پادشاه این میمون را هم در قصر جای داد. به این ترتیب هر شب صدا از آنتوان میپرسید آیا تغییر عقیده نداده؟ از او خواهش میکرد نامه‌ای به پدرش بنویسه. هر روز میمونی با نامه خدمت پادشاه میرفت. این ماجرا یک ماه تمام ادامه یافت. در قلمرو پادشاه دیگه میمونا موج میزدن. میمونا بر درخت ها، میمونا پشت ما، میمونا روی بناهای یادگاری. خلاصه همه جا میمون دیده میشد. کفاشا وقتی چکش به پشنه کفش میزدن، میمونی هم روشونشون نشسته بود، تقلید حرکات اونا رو در میآورد. جراح ها وقتی مشغول عمل جراحی بودن، میمون ها چاقوی جراحی اونا رو کش میرفتن یا نخی رو که باید با اون زخم رو به دوزن مخفی میکردن. خانوم ها در حال قدم میزدن که میمونی بر روی چتر افتابیشون نشسته بود. خلاصه دیگه پادشاه نمیدونست که تکلیفش با این میمون ها چیه. بعد از یه ماه سرانجام صدای شبانه گفت فردا ما با هم به خدمت پدرتو میریم، ازدواج میکنیم. فردا صبح وقتی که آنتوان از اتاق خودش پایین اومد، دم در کالسکه بسیار زیبایی دید که در انتظارش بود. یه میمون به جای کالسکران نشسته بود، شلاقش رو تکون میداد. دو فراش میمون پشت کالسکه چسبیده بودن. داخل کالسکه بر مخده‌های مخملی و با کلاهی از پر شتر مرغ، حس بزنید چه کسی نشسته بود؟ یک میمون. آنتوان بی آنکه کوچکترین ناراحتی و نگرانی از خودش نشون بده کنارش نشست. کالسکه به راه افتاد. در شهر پادشاه به رسیدن کالسکه ناشناس مردم اونو احاطه کردن. فکرشو بکنید چقدر حیرت کردن از اینکه دیدن شاهزاده یک میمون رو به همسرش انتخاب کرده. بعد همه نگاه ها به سوی پادشاه برگشت که بالای پله های قصر به انتظار پدرش ایستاده بود. همه میخواستن که همه تغییرات چهره او رو بر اثر حیرت ببینن. اما که پادشاه شخص معمولی که نیست، کم جنبه که نیست، به هیچ وجه چهرش در هم نرفت. چنان که گویی ازدواج با یک میمون یکی از طبیعی ترین کارهای دنیاست. فقط گفت پسرم اون رو انتخاب کرده، باید با او ازدواج کنه. حرف پادشاه یکیه. جعبه مهرموم شده که نامزد میمون به سوی او پیش برده بود کاملا شبیه جعبه نامزد پسر دیگه بود. گرفت. میدونیم که قرار بود هر دوی این جعبه ها روز عروسی یعنی فردای اون روز گشوده بشه. نامزد عجیب رو به اتاقش راهنمایی کردن. او درخواست کرد لحظه تنهاش بگذارن. فردای اون روز آنتوان به دیدن نامزدش رفت. وارد اتاق شد. دید که میمون جلوی آینه ایستاده لباس عروسیش رو امتحان میکنه. به محض ورود او نامزدش گفت بگو ببینم. آیا با این قیافت من خوشت میاد؟ به هنگام گفتن این حرف به طرف آنتوان برگشت. توان حیرت زده و ساکت بی حرکت موند، چون میمون در همون حالی که رو به او برمیگشت به دختر زیبای بلند قد و بانشاتی تبدیل شده بود. آنتوان در حالی که خیال میکرد خواب میبینه چشماشو مالید تا اینکه صدای دختر رو شنید که میگه شما خواب نمیبینید سرور من، من همون نامزد شما هستم. اونا همدیگر در آغوش کشیدن. در اون اثنا در برابر قصر مردم ازدحام کرده بودن. میخواستن پرنس آنتوان رو که قصد داشت با میمون ازدواج کنه ببینن. وقتی که برعکس او رو دیدن که بازو در بازوی دختری چنان زیبا از قصر بیرون اومد، سکوت مطلق برقرار شد. همه دهاناشون از تعجب باز موند. از دور در سراسر خیابون میمونا در دو طرف مسیر عروس و داماد گرد اومده بودن. بعضی بالای شاخه‌های درختان، عده‌ای بر پشت بام خونه ها یا روی چارچوب پنجره ها با رسیدن عروس و داماد. هر میمونی دور خودش میچرخید. همه اونا با همین چرخش تغییر قیافه میدادن. عده‌ای به ندیمه های زیبایی تبدیل میشدن. با مانتوهای مخملی، پیراهنهای دنباله دار، دسته دیگری به شه سوارانی با کلاهای پردار و شمشیر به کمر و باز هم عده دیگری به کشیشان یا روستایان و حتی خدمتگزاران. همه این گروه به صورت ملتزمین رکاب پشت سر عروس و دامادی که زندگی مشترکشون را آغاز می کردن به راه افتادن. لحظه رسیده بود که می بایستی دوتا جعبه محتوی هدیه های دو نوع عروس باز بشه. پادشاه اول جعبه محتوی هدیه عروس ژان رو باز کرد. در درون اون پرنده کوچک زنده‌ای دید که بلافاصله پرواز در اومد و این اعجاز اندیشه بود که این پرنده تمام این مدت رو توانسته بود در داخل اون جعبه بسته زنده بمونه. پرنده در منقارش گردویی داشت. در درون این گردو گلوله طلایی بود. بعد نوبت هدیه زن آنتوان شد. از این جعبه هم پرنده زنده‌ای در اومد که این یکی در منقارش سوسماری داشت. چگونه میتونست اون رو نگه داره؟ این سوسمار در دهانش گردوی داشت که باز هم انسون نمیدونست چگونه داخل دهان حیوان کوچیک شده. اما تنها این نبود. در داخل گردو توری حریری بود با ظرافت طلا دوزی شده بود. با دقت تا شده بود بیان که چین و شکنی برداره. پادشاه آماده می شد که آنتوان را وارث خودش اعلام کنه. ژان چهرش در هم می رفت. اما در همون لحظه همسر آنتوان اجازه صحبت خواست و گفت عالی جناب اجازه بدید عرض کنم آنتوان احتیاجی به تاج و تخت پدرش نداره، زیرا او از همکنون فرمان روایی سرزمین رو داره که من به عنوان جهیزیه در اختیار او قرار میدم. شاید شما خبر ندارید که او با ازدواج با من تلسمی رو که ما در بندش بودیم ما رو به صورت میمون در آورده بود شکست. بدین سان همه مردم اون سرزمین که دوباره به صورت انسان در اومده بودن آنتوان را به پادشاهی خودشون پذیرفتن. ژان وارث تاج و تخت پدرش شد. هر دو با همسرهاشون در صلح و سعادت زندگی کردند. کجا میری سر الپه؟ اسم داستانمونه. روزی سر الپه سنجاب از خونش بیرون رفت، باز نگشت. پدرش از یک سو به جستجوی او رفت، مادرش از یک سوی دیگه. اونا جنگل رو زیر پا گذاشتن اما پیداش نکردن. او به جستجوی میوه خوش رفته بود، اما از وقتی از دور درخت های دیگری رو پربار از میوه دید، جلو جلوتر رفت. در بازگشت به یک کواتی برخورد که از او پرسید کجا میری سر الپه؟ جواب داد به خونم میرم. یه دقیقه صبر کن، تا حالا شده تو دوتا ما رو ببینی که مشغول خوردن هم دیگه باشن؟ سرلپه در عمرش چنین چیزی ندیده بود. کواتی از او دعوت کرد که همراهش بره. به راه افتادن، واقعا دیدنی بود اما تمومی نداشت. سرلپه مارا رو نگاه میکرد که همدیگه رو میبلعن تا وقتی از هیچ کدوم اثری باقی نمیمونه. کواتی به راه خودش رفت و سرلپه میخواست به خونه خودش برگرده. یه خورپشت که از اونجا میگذشت پرسید کجا میری سرلپه؟ معلومه، به خونم میرم. یه دقیقه صبر کن، کمکم کن. من باید این سبد رو برا زنم ببرم و سنگینه. سرلپه کمکش کرد. خونه خورپشت اون طرف رودخونه بود. حفره‌ای وجود داشت که از زیر رودخونه میگذشت. عبور از این حفره برای سرلپه خیلی سرگرم کننده بود. زن خورپشت او رو به شام دعوت کرد. سرلپه با خوشحالی پذیرفت. بعد از شام چون خیلی دیر شده بود تو خونه اونا خوابید. روز بعد صبح زود خداحافظی کرد. میخواست به خونش برگرده، با یه لاک پشت کوچیک روبرو شد که داشت مثل بارون اش میره. پرسید چی شده لاک پشت؟ گفت خیلی وقتی که درختی روی پدرم افتاده، او به تنهایی نمیتونه خودش رو از زیر درخت بیرون بکشه. نمیدونم چطوری نجاتش بدم. من انقدر قوی نیستم که بتونم نجاتش بدم. حالا اومدم کمک بخوام. هیچ کس حاضر نیست من رو کمک کنه. میگن درخت خیلی سنگینه. سرپه گفت نباید اونقدر سنگین باشه. بریم ببینیم من کمکت میکنم. به راه افتادن، راه رفتن تا به نقطه رسیدن که لاک پشت پیر زیر تنه درخت شکسته مونده بود. چنان مدت درازی در اونجا مونده بود که روی لاکش علف سبز شده بود. سرلپه کوشش زیادی کرد اما درخت تکون نخورد. اون وقت پیشنهاد کرد کاری که باید کرد جویدن درخته. در اون نقطه که روی پدرت فشار آورده درخت رو میجویم، درخت رو تیکه میشه، پدرت میتونه از زیرش بیرون بیاد. لاک پشت گفت چه کسی میتونه این کارو بکنه؟ سرلپه گفت من، ولی خیلی طول میکشه. لاک پشت گفت اشکالی نداره، پدرم بازم میتونه مدتی صبر کنه. سرلپه شروع کرد به جویدن درخت. هر قد که او میجوید، درخت که به لاک پشت فشار آورده بود از دو طرف بدن او به زمین نزدیکتر میشد، به طوری که بیچاره کاملا در داخل درخت زندونی شد و مینالید وای چه سرنوشتی دارم من، حالا دیگه هیچ نمیتونم بیرون بیام. اما سرلپه ناامید نشد. میجوید و میجوید، هر روز گودی کمی بیشتر میشد تا اینکه تنه درخت از وسط شکست. به این ترتیب بابا لاک پشت بالاخره تونست آزاد بشه. لاک پشت ها خیلی از سرلپه تشکر کردن. او داشت به خونش برمیگشت، بر سر راهش به یه مورچه خوار کوچیک برخورد. از او پرسید کجا میری سرلپه؟ گفت میرم به خونم. یه دقیقه صبر کن، اگه عسل دوست داری با من بیا. من یک کندوی وحشی پیدا کردم، آنچنان پره که عسل اون در سر تا سر تنه درخت جاریه، خیلی بالاست، دست من به اون نمیرسه. تو میتونی از درخت بالا بری، کندو رو جدا کنی، پایین بندازی، بعد عسلش رو با هم تقسیم کنی. سرل پی به راه افتاد، از درخت بالا رفت، کندو رو از جا کند، پایین انداخت. اما لحظه که این کارو میکرد، زنبورا دیوانوار از اون خارج شدن، از همه طرف بهش حمله کردن. سرل پی به زحمت مجال پیدا کرد که از درخت پایین بپره و فرار کنه. مورچه خار که تنها مونده بود، حقه که تونست عسل خورد و به خاطر کلکی که به دوستش زده بود کلی خندید. سرل پی چنان به سرعت دوید که از خونش خیلی دور افتاد. در بین راه به دسته از میمونای کوچیک برخورد. از او پرسیدن کجا میری سرل پی؟ گفت به خونم میرم. گفتن یه دقیقه صبر کن سرل پی، ما برای دیدن نخل آبی میریم که اون طرف آبشاره، با ما بیا. سرل پی گفت نه، من میخوام به خونم برگردم. گفتن نه رو سرل پی، این نخل یکی از 5 نخل آبیه که ستون آسمان هست، خیلی قشنگه، میتونیم از اون به آسمان بالا بریم دوباره برگردیم. سرل پی گفت خیلی وقت میبره. میمونا گفتن نه، فورا برمیگردیم، همین نزدیکی هاست. سرل پی گفت باشه میام. به میمونا پیوست. همه خندون و جست و خیز کنون به جستجوی نخل آبی به راه افتادن. راه رفتن و راه رفتن و راه رفتن. مدت ها بود که سرل پی از خونش خارج شده بود و از سمتی به سمت دیگه می رفت. اما خودش هم متوجه نبود که بزرگ شده، دیگه یه سنجاب بالغه. با این تصور که هنوزم مثل گذشته، می خواست که وقتش رو مثل سابق به خنده و بازی بگذرانه، اما دیگه مثل سابق از بازی لذت نمی برد. گاهی حتی خسته هم می شد. روزی اونا نخل آبی رو پیدا کردن که ستون یکی از گوشه های آسمون بود. همه میمون ها از تنه اون شروع به بالا رفتن کردن. اما سرل پی دچار درد غربت بود، خواست که به خونش برگرده. ولی دیگه نمیدونست راه خونش از کدوم طرفه. از که همه کسایی که بر سر راهش میدید سوال کرد، اما هیچ کس نمیدونست. راه رفت و راه رفت و راه رفت. سرانجام به لاک پشتی برخورد، به او گفت سلام لاک پشت، آیا میدونه خونه من کدوم طرفه؟ لاک پشت او رو به دقت نگاه کرد و گفت آیا تو سرل پی نیستی که مدت ها پیش پدر منو کمک کردی تا از زیر تنه درختی که روش افتاده بود نجات پیدا کنه؟ سرل پی جواب داد خودمم، ولی اون لاک پشت نمیتونه پدر تو باشه، چون که پسر اون لاک پشت خیلی کوچیک بود، تو الان لاک پشت بزرگی هستی. لاک پشت گفت خودمم سرل پی، از اون روزی که تو از اینجا عبور کردی سالها میگذره. سرل پی چنان دچار هیجان شده بود نتونست جواب بده. دوان دوان به راه افتاد تا هرچی زودتر به خونش برسه. اما فورا احساس خستگی کرد. داشت استراحت میکرد به مورچه خوار پیری رو دید. این مورچه خوار که از شدت پیری نمیتونست پاهاشو دنبال خودش بکشه، در کنار سرل پی نشست و با او گفت مثل این که من تو رو میشناسم، تو سرل پی نیستی؟ گفت خودمم. خب منو به خاطر میاری؟ من همون مورچه خاری هستم که تو کندوی عسل رو از بالای درخت کندی و برام انداختی. خاطرت هست؟ حالا خیلی از اون زمان میگذره. ما هر دوتا بچه بودیم، حالا پیر شدیم. سرل پی فریاد زد درست نیست، خیلی نگذشته. دیگه نمیخواست هیچ چیزی بشنوه. دوان دوان راه افتاد تا به خونش برسه، اما چند متر دورتر مجبور شد بایسته تا نفسی تازه کنه. در این لحظه خارپشتی رو دید که از اونجا میگذره. گفت چطوری دوست من خارپشت؟ مثل این که همین دیروز بود که کمکت کردم تا یه سواد رو به خونت ببری، یادت میاد؟ خارپشت ایستاد، خوب نگاش کرد، جواب داد تو هستی سرل پی؟ اون که کمکش کردی پدرم بود. من این داستان رو از زبان او شنیدم، اما حالا او مرده. سرل پی پرسید مرده؟ خارپشت گفت او روزی با یک گربه وحشی دعوا کرد، چنان عصبانی شد همه خاراش یک باره ریخت و بعدش هم مرد. سرپه گفت بیچاره، او دوست من بود. تو میدونی خونه من کجاست؟ خارپشت گفت فکر میکنم از این طرف. سرپه به جانبی که او نشون داده بود رفت. دیگه خیلی آهسته راه میرفت. بالاخره به خونش رسید. سنجاقهای کوچک زیادی دم در بازی میکردن. از اونا پرسید پدر و مادر سرلپه اینجا زندگی میکنن؟ اون که سنش از همه بیشتر بود جواب داد آه سرلپه، همون که برای جمع کردن میوه خوش رفت و دیگه بر نگشت. بعدم کوچولوها با هم صدا زدن پاپا پاپا اینجا یه سنجاب پیر هست میخواد با تو حرف بزنه. سرلپه سوالش رو تکرار کرد. پدر بچه ها که بیرون اومده بود تا ببینه چه کسی اومده به دیدن او فریاد زد سرلپه تو برادر بزرگ منی، بیا تو، اینجا خونه خودته. سرلپه با بدگمانی گفت برادر، من اصلا برادر نداشتم. پدر بچه ها توضیح داد ما 10 تا برادریم ولی در این خونه فقط من زندگی میکنم، بقیه زیاد دور نیستن. تو برادر بزرگ ما بودی، برای جمع کردن میوه خشک بیرون رفتی و دیگه بر نگشتی. همه فکر میکردن تو مردی. سرلپه گفت من نمردم، حالا برگشتم. سرلپه دم در خونه نشست، به فکر فرو رفت. آیا من واقعا برگشتم؟ همه چی عوض شده، هیچی دیگه مثل سابق نیست. بعد رو به داخل منزل کرد و فریاد زد برادر من میرم همین نزدیکی قدری میوه خوش جمع کنم. برادرش گفت زود برگرد سرلپه، هوا تاریک میشه. سرلپه به راه افتاد، قدری میوه خوش جمع کرد. اما وقتی دورتر درختان دیگری پر از بار میوه دید جلوتر و جلوتر رفت. بعد به یک کواتی برخورد. از او پرسید سرلپه آیا تا حال دو ما رو دیدی که مشغول خوردن همدیگر باشن؟ آره جان، سرپه قبلا این منظره رو دیده بود ولی رفت که برای بار دوم ببینه. خیلی جالب بود. سرپه ایستاد مشغول تماشای دو ماری شد که همدیگر رو میبلعیدن تا اینکه هیچ چیز به جا نمیموند. سرپه میخواست به خونش برگرده اما در این لحظه ایگوانی یک سوسمار بزرگ که از اونجا میگذشت از او پرسید کجا میری سرلپه؟ به خونم میرم. گفت یه دقیقه صبر کن سرلپه، در همین نزدیکی. سرلپه سرشو بلند کرد گفت کجا کجا؟